در 1000 خدمت شما شود که در هزار موقعی که این کار میکردن تعدادی از مامورین امنیتی رو با دستورهای ویژه فرستادن به ایران که اینا حتی برای مطالعاتشون از جمله گزارشاتی که به مسکو و به باکو میفرستادن تعداد نفرات ارتش ایران، افسران، تجهیزات نظامی ایران همه رو به اونجا گزارش میدادن. و جالب اینجاست که حالا که اسناد KGB و وزارت خارجه شوروی در اختیار هست، اونها هم نظر شبیه همون نظر جنرال فرانسوی رو دارن که معمولا قدرت پایداری ارتش ایران رو اون زمان بسیار ضعیف ارزیابی کرده بودن، اون عواملی که اومده بودند.
بله،
نیروهای تا اینکه در سوم، بعد از اینکه در سوم شهریور 20 روس‌ها در قالب نیروهای متفقین وارد ایران شدند، این دفعه دیگه حضور قطعی با حدود اول 30,000 و 50,000 و 70,000 نیرو در ایران داشتند. در اون زمان طی جلساتی که در مسکو و باکو برگزار شد تصمیم گرفتن که یک تیم بسیار قوی به ایران بفرستن که اونها در ایران به سیاست هایی که بعدا اشاره خواهم کرد کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی اتخاذ کرده اونها به اون بپردازند.
بله،
خدمت شما عرض شود که در این دوران این مأمورین که به رهبری کسی به نام عزیز علیوف به ایران آمده بودند اقدامات و فعالیت‌های بسیار زیادی می‌کردند و مثلا یکی از کارهایی که کردن این بود که با شاهسوان‌ها ملاقات کردند در مشکین شهر.
بله،
بهرام خانهای شاهسوان رو به باکو بردند که با باقرف ملاقات بکنند و درباره این که تمایلات جدای خواهانه دارند یا نه حرف زدند و به جز این با عناصر مختلف در نقاط مختلف ایران به خصوص در آذربایجان در تماس بودند.
بله،
از گروهی که عزیزوف رهبری میکرد به ایران فرستادند ابتدا به 500 نفر بود، قرار شد که بعدها به 2,000 تا 5,000 نفر برسه. گروه بزرگی از این افراد متخصص زمینشناسی، خاکشناسی بودند، تعدادی به کارهای فرهنگی، در کارهای فرهنگی متخصص بودند، تعدادی عوامل امنیتی و KGB بودند، تعدادی از اونها کارهای هنری میکردند که از کارهایی که اون دستور داده شده مشخصا در جلساتی که در مسکو برگزار میشه دستور داده میشه که وظیفه شما تشویق و ترویج روحیه به هم پیوستن دو آذربایجان هست.
بله،
و به خاطر این شما میبایستی در اونجا به تبلیغ این فکر بپردازید که مشکل اصلی شما ستمی است که از طرف فارس ها بر شما اعمال شده.
بله،
و تنها راه نجات شما جمع شدن دور محور همین زبان ملی و پیوستن به برادران جدا مانده از شماست.
بله،
اینجا یه نکته ای رو میخوام اشاره بکنم، اون همینه. بله، که مثل همین حالا که میبینیم بسیاری دورهای تاریخی ساخته میشه، اون زمان هم این کار رو میکردند. بعض وقتا ماها به خاطر مقاصد خاصی که داریم سعی میکنیم که تاریخ رو برگردیم به عقب و مطابق میلمون بنویسیم.
بله،
با وجود این که فکتای تاریخی غیر قابل انکار هست، ولی از ناآگاهی بعضی ها سوء استفاده میکنیم و این کار رو انجام میدیم. از جمله وقتی که باقرف خودش اون زمان یه سفری به تبریز میکنه، به دلیل اینکه نیروهای شوروی در ایران بودند لازم نبود که اجازه بگیرن، مثل کشور خودشون هر کار دلشون میخواست میکردن، همچنان که وقتی کافتارادزه معاون کمیساریای اقتصادی برای بررسی نفت ایران اومد، هیچ وقت با دولت ایران هماهنگ نکرده بود، باقایف هم اومد و با اتومبیل اومد سر تا سر منطقه رو رانندگی کرد تا به تبریز رفت، به قول خودش با بچه ها و بقیه صحبت کرد و بعد در اون جلسه ای که اون هیئت رو رؤسای هیئتی که باید به ایران اعزام بشه صحبت میکنن، میگه که نقشه جلوشون هست، میگه که ما باید به اونها بگیم که ما همه یک پارچه بودیم. من وقتی که از ترکمنچای رد میشدم خیلی متاسف شدم، اینجا نقطه ای بود که ما خانواده رو یه برادران رو از هم جدا کردند.
بله.
این نقطه رو انگوش میذاره و بعد میگه که ما میبایستی توضیح بدیم به برادران آذربایجانیمون که نه فقط این آذربایجان، رضاییه اون زمان ارومیه، تبریز و مرند و جلفا و میانه و زنجان، بلکه قزوین و انزلی و رشت، حتی تهران هم بخشی از آذربایجانه که ما باید سعی بکنیم که به اینها رو دور هم جمع بکنیم و به آذربایجانی که در شمال عرش تنها مونده یکی بکنیم.
بله، ایشون مدت جان قرای منظورش از ترکمنچای همون عهدنامه ننگین ترکمنچای.
بله بله، اون روستایی که نیروهای عباس میرزا با روزها نشستن در اونجا اون قرارداد رو بستن، منظورش اون بود.
بله.
خدمت شما از شبت که و اما اشاره میکنم به کارهایی که گروهی که به نام هیدرولوژیست در اون تیم اومده بودن، اسم خودشون به گذشته بودن هیدرولوژیست.
بله.
ولی در خفا کارشون شناسایی اکتشاف نفت در ایران بودند.
بله.
در گزارشاتی که به مسکو میدن اعلام میکنن که در سال گذشته انگلیس 15 میلیون تن نفت از جنوب استخراج کرده. فکر کنید که این حرف بسیار دهن‌آب‌کنیه، اشتهابرانگیزه.
بله.
گروه ها در نقاط مختلف شمال ایران بررسی های میکردن و تست های کردن، به این نتیجه رسیدن که در خراسان، در گرگان، در ساری و در انزلی، در تمام مناطق سفره های نفتی بسیار غنی هست که بیبایستی بهش توجه بکنن. ولی به دلیل سیاست هایی که بعدن تغییر میافت، تصمیم گرفتن که همه فشارهاشون رو و اقداماتشون رو متمرکز بکنن به آذربایجان. فراموش نمی کنیم که در این دوره کافتارادزه به ایران اومد و با مقامات ایرانی مشغول مذاکره شد و مسئله نفت شمال رو مطرح کرد.
بله.
این قسمت رو بسیار از ماها ما میدونیم، این بحثایی که از اون سالهای اولی که روسا وارد شوروی ها وارد ایران شده بودن، این بحث در گرفت تا اینکه در اوجش در همین سالهای فرقه دموکرات بود. فراموش نمی کنیم که در اون سالها حزب توده که پیشترها از دکتر مصدق به این دلیل ستایش می کرد که جلوی دادن امتیازهای نفتی به انگلیس رو میخواست بگیره و مخالفت میکرد، بعدها مبلغ دادن امتیاز نفت شما به شوروی بودن.
بله.
گاهی اوقات وقتی اظهارات کسانی از قبیل احسان طبری و بعد کیانوری و کامبخش و اینها رو که شما میخونید، واقعاً جای به شدت تأسف‌آور هست که چگونه اینها میتونستند این نوع نگاه رو نسبت به میهنشون داشته باشن. البته مثل کامبخش مدت ها پیشتر سیتیزن شهروند شوروی شده بود، ولی بقیه ادعا میکردن حزب توده ایران میبایستی یک ذره، یک حد اقلی که میشه ازشون انتظار داشت، عرق ملی میداشتن.
بله.
ولی به هر حال شاهد بودیم که چگونه با مصدق برخورد کردن.
بله.
این دورانیست که از یک طرف روس‌ها با طمع به نفت ایران و درخواست امتیاز نفت شمال اومدن جلو، من اینجا رو هنوز کامل نشده میذارم و میرم به یه نگاهی به طرف آمریکا میکنم.
بله.
در همون روزها آمریکایی‌ها به شدت توجه داشتن به نفت ایران. شاید این خیلی کمتر مطرح شده ولی به شدت مهم این مسئله.
بله بله کاملا.
اینها اولا که در رابطه با نفتی که از خاورمیانه به دست میمد، عمدتا به دست انگلیس‌ها به دست میمد، به شدت حساس بودند و احساس نیاز میکردند.
بله.
در ماه تیر 23 1944، بیش از یک سال و نیم قبل از این واقعه، دموکرات‌ها در تبریز در واشنگتن یک کنفرانس کنفرانسی بین انگلیس و آمریکا درباره نفت برگزار شد که 10 روز طول کشید، که در اونجا مذاکراتی درباره نفت ایران صورت گرفت.
بله.
وایتون که مینسپور که همون میشناسیم، مینسپور آمریکایی بود که برای تنظیم امور دارایی ایران اومده بود، مرد اخموی بد اخلاق بد دهنی بوده که روزها باهاش مخالفت میکردن، بعضی حمایت میکردن، ظاهرا اون مستشاری بود که میبایستی که به امورات وزارت دارایی ایران برسه. معاونی داشت به نام برایتون که ظاهرا معاون ایشون هم طبیعتاً باید در کار تنظیم مشکلات و مسائل وزارت دارایی باشه، ولی اون آدم در واقع نماینده کمپانی آمریکایی سینکلر بود.
بله.
که به شدت این کمپانی به منابع نفتی بلوچستان چشم داشت.
بله.
نمایندگان کمپانی های نفتی دیگه ایران همون زمان در ایران بودن، از جمله کمپانی امریکن ایسترن کو که نمایندگانش در ایران مشغول مذاکره بودند.
بله.
در سال 1945 که پیروزی متفقین در جنگ محرز شده بود، آمریکایی‌ها این نقل از ریچارد کاتن میکنم در چیرگی جنگ سرد، میگه که در 45 که پیروزی به متفقین محرز شده بود، ختمش شوروی در قبال ایران جهتگیری دیگری به خود گرفت. اول این وسط این توضیح رو بدم، نکاتی که دارم میگم همه مستنده، اسم کتاب ها رو هم وسط حرف هم میگم و هم در انتها خواهم گفت.
بله.
برای اینکه وقت نگیرم دیگه نمیگم صفحه فلان و کتاب فلان.
بله.
امانت رو حفظ خواهم کرد و خواهم گفت. در این چارکاته میگه که اول کاری که اینها کردن، ناگهان خودمختاری و تجزیه طلبی قومی مورد حمایت فعالانه روس‌ها قرار گرفت. در آذربایجان ناگهان مقامات اشغالگر شوروی به نحو چشمگیر بر میزان حمایت خود از پیشوری افزودند.
بله.
پیش از این وقایع آذربایجان، همینطور که اشاره کردم، کاپتاز که اومده بود به ایران، در گزارشی که به مولوتوف نوشته بود، این خیلی مسئله مهمی است.
بله.
در اونجا می‌نویسه که اگرچه ما به تبلیغ اندیشه خصوصیات مشترک ملی میان آذربایجان، ایران و شوروی علاقمند هستیم، ولی به نظر من نامگذاری مجدد آذربایجان ایران به آذربایجان جنوبی نامعقول بوده و خطر آن را دارد که عواقب ناخواسته ای را به دنبال داشته باشد.
بله.
باز دوباره این نقل رو از ریچارد کاتن میگم، میگه که هدف و مقصود نهایی شوروی بست و گسترش کمونیسم در جهان بود و مرکز این کائنات کمونیستی نیز مسکو محسوب میشد. به یه خود من بیشتر اصرار دارم به این قسمت، این میتونه در شناخت روانشناسی کسانی هم توده یا و هم پیشوری به ما کمک کنه.
آره.
این که اشاره میکنه مرکز این کائنات کمونیستی مسکو بود، یعنی میدونیم که مسکو خودش رو متروپول کمونیستی میدونست، همون کلمه ای که عربیش رو این تندروهای هموطن ما در ایران به نام ام القرای موقعی که میخواستن انقلاب رو صادر بکنن ام القرای اسلام اسم گذاشتن، یعنی مادر شهر
بله
شهرهای جهان اسلام، که معنیش این هست که همه مسلمان های جهان باید به تهران نگاه کنن، به تهران اقتدا بکنن، که چند سال بعد به تقلید از تهران وقتی که ملا عمر طالبان رو در افغانستان به قدرت رسوند و خودش رو امیرالمومنین اعلام کرد، اون هم کابل رو ام القرا اعلام کرد. میبایستی چون امیرالمومنین بود همه مسلمان های جهان باهاش بیعت کنن و دستوراتشون رو، فتواهاشون رو، سیاسی و نظامی و همه چیز از کابل بگیرن.
بله.
و منافع اونجا رو در نظر بگیرن. در اون دوران همینطور که اینجا اشاره شده، مسکو معتقد بود که مرکز انقلاب جهانی است و این انقلاب سر تا سر جهان سرایت خواهد کرد و همه جهان بالمعال این سرنوشت محتوم گریزناپذیر کلیه جوامع بشری است که بعد از این که به رشد سرمایه‌داری به رشد نهایی خودش رسید، با آفریدن، با جنگیدن تز و با آنتی تز، بالاخره سنتزش همین نظام کمونیستی است و همه به این راه خواهند رفت. منتها این به این مفهوم نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه.
بله.
همه میبایستی با راهنمایی ها و گایدلاین هایی که از مسکو میرسه اقدام بکنن. یک، دوم، همه میبایستی زوبه در ولایت مسکو باشن.
بله.
این زوبه در ولایت مسکو رو اونها اسمش میذاشتن اینترناسیونالیزم.
بله.
یعنی افرادی که اونها میپذیرفتن کسانی بودن که اینترناسیونالیست بودن، که مرزی براشون مطرح نبود، چه مرز فیزیکی، چه مرز عقیدتی، چه مرز نژادی، چه مرز خانوادگی، هیچ مرزی به جز مرز انقلاب کمونیستی که مرکزش مسکو نبود.
بله.
هر حال خدمت شما عرض شود که این نگاهی بود که به روایت آمریکایی‌ها در رابطه با شوروی گفته می‌شد. در اون زمان جیمز برنز،
بله،
برنز که بعدها شد وزیر خارجه ترومن، در اون زمان مدیر تدارکات جنگ دوم بود.
بله.
مشخصا روی چاهای نفت خاورمیانه و به ویژه ایران کار میکرد. این شاید به قول آمریکایی‌ها یک صلیبی یا کروسیدر مؤمن پشتکارداری بود که از همون زمان که این سمت رو داشت تا زمانی که به وزارت خارجه رسید این هدفهاش رو پیوسته دنبال کرد و آخر سر به قول بسیاری از کارشناسان پیروزی، یعنی از بین بردن سقوط فرقه دموکرات در ایران، آذربایجان و پیروزی آمریکا، عملا پیروزی شخصی جیمی برنز وزیر خارجه وقت آمریکا بود که وقتی که ترومن اون رو بعدها کنار گذاشت معمولا افتخار و پوز این رو به خودش میداد. ولی به هر حال در همون زمان در رابطه با فعالیت‌هایی که برنز میکرد، روزنامه سندویس پست دیسپچ داره این مطلب رو مینویسه. این خیلی پرمعنیه. مینویسه که جنگ و نفت پیش می رود. ملتی که در این زمینه کم بیاورد نابود است. جنگ های آینده نیز با نفت پیش خواهد رفت. اون چقدر پر مفهومه.
بله بله.
که مثل این که همین حالا را هم داره حول میکنه. همین حالا که امریکایی ها در عراق هستن.
بله.
یک تعصب دینی به رنگ نفت در عراق. این نوکان ها که به شدت به نفت ایمان دارن، در این حال معتقدن که باید در آرمگدان در 40 مایلی شمال تل‌آویو حضرت مسیح ظهور بکنه و اونجا بتونن انقلاب جهانی رو سر بگیرن و تمام غیر مؤمنین رو از دم بکشند. این جماعت امروز در عراق حضور دارن و این خونهای وحشتناکی که در عراق ریخته شده، فجایع پشت فجایع که پیش اومده و همچنان ادامه داره، ادامه این سیاستی است که 64 سال پیش در آمریکا مطرح بود.
بله.
جیمی بنز که اشاره کردن در تابستان 43 یا 1322 که مشغول به مدیریت تدارکات جنگ مشغول بود، میادین نفتی ایران رو به اینجاش جالبه به مثابه حوزه منافع وزارت خارجه و ارتش ایالات متحده در سالهای بعد از جنگ تحت نظر گرفت.
بله.
روی این نظر مسئولان درجه یک شورای امنیت، وزارت خارجه، پنتاگون، وزارت جنگ، پنتاگون، اینها رو دعوت به جلساتی در کاخ سفید کرد و اصرار بر جا انداختن این نظرش داشت که ما به هر ترتیبی که شده میبایستی به این چاه‌های نفتی ایران به مثابه نقاط استراتژیک منافع ملیمون نگاه کنیم.
بله.
هم برای برد در این جنگی که توش هستیم و هم برای برد در جنگ های آینده که اگر کسی اینا رو داشته باشه بگنان پیروزه.
بله.
اگر از ذخایر نفتی خاورمیانه که در آن تحت کنترل شوروی و بریتانیا قرار داشت بهره برداری بیشتری به عمل نیاید، ذخایر نفتی آمریکا تا پایان جنگ به نحو فاحشی کاهش خواهد یافت. این نظر همون جیمی بنز هست.
بله.
اینها برخورد آمریکایی‌ها بود. بنز بعداً شد وزیر خارجه آمریکا. در سفری در مسکو مذاکرات بسیار طولانی با استالین و بقیه مقامات شوروی کرد. ظاهراً در اون جلسات از مسئله اینجاش باز هم اهمیت داره، از مسئله اشغال رومانی بلغارستان و مجارستان که شوروی کرده بود گذشت.
بله.
به عنوان عمل انجام شده که دیگه آمریکا جلوش نمیتونه کار بکنه، ولی تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده اجازه پیروزی و موفقیت شوروی در ایران رو نده. و پای این حرفش هم به قدرت ایستاد که حوادث بعدی که ما در ایران شاهد بودیم شکل ظاهری این نبرد بین این بنز وزیر خارجه آمریکا و تمامیت حاکمیت آمریکا با اونچه که در مسکو میگذشت و فرامینی که از مسکو به باکو میرسید، از طریق باکو به تبریز دستور داده می شد، اینها تبلور این بازی قدرت بین این دو قدرت.
بله.
امید میکنم که ما حدود 70 دقیقه حرف زدیم. به نظر من اینجا این دو بخش آمریکا شوروی رو من بخشی گفتم. به نظرم بهتره برای اینکه شنونده ها هم یه گلوی تازه بکنن، نفس بکشن، اینجا خاتمه بدیم که بخش دومش رو در جلسه بعدی من بگم.
خیلی سپاسگزارم جناب قروی، بسیار مطالب واقعا آموزنده و بسیاری از ناگفته‌های تاریخ بود. که من مطمئنم بسیاری از عزیزان به ویژه جوانان ما مراجعه بیشتری خواهند کرد و بیشتر فکر خواهند کرد. من
از میخوام اجازه بدید و اینکه در امانت خیانت نکرده باشم اشاره بکنم که بخشایی که اینم از روی این نوت‌ها خوندم، از درباره خوندن اینها از کتاب نفت ایران، جنگ سرد و بحران آذربایجان که به وسیله ریچارد کاتن، ناتالیا یگورا و دیوید رابرتسون نوشته شده و کاوه بیات ترجمه کرده و بقیه کتاب دیگر فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان که به روایت اسناد محرمانه آرشیوهای شوروی بوده که جمیل حسنلی در باکو که خودش طرفدار این وحدت بوده نوشته، که آقای منصور همامی ترجمه کرده و بعض از همین جامی که اشاره کردن و ده ها کتاب دیگه که در جلسه بعد به اونها اشاره خواهم کرد.
مجددا بسیار سپاسگزارم از این وقتی که به ما دادید و تا گفتگوی دیگر من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم متقابلا شب خوش به شما میگم. خداحافظ شما.
شب شما خوش. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره مروری بر تاریخ آذربایجان و همینطور پیش زمینه عواملی که باعث به وجود آمدن 21 آذر شد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.